شبتون بخیر. از استدیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنم هوای تازه رو بشنوید.
هوای تازه.
هوای تازه، تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار ستاره حمیدی، گوینده رشید کاکاوند. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم و از طریق این برنامه با همسری به ادبیات فارسی و متون برگزیده و اشعار زیبای گذشته خودمون میزنیم و از این طریق به فرهنگ ایرانی و زیبایی شناسی فرهنگی فارسی دست پیدا میکنیم و لحظات خوشی رو با هم سپری خواهیم کرد. در برنامه امروز به سراغ دیوان حکیم بانوی شعر معاصر فارسی سرکار خانم پروین اعتصامی رفتم. پروین اعتصامی از شاعرانی است که بسیار قدرتمند، محکم و سالم شعر گفته. از بین قدمایی های شعر معاصر شاعری است که حتی یک بیت سست در مجموعه اشعارش دیده نمیشه. سست که میگم منظور به قوت دیگر ابیات نبودنشه. بسیار تواناست در قالب قطعه به خصوص و مناظره هایی که پروین عزیز در شعر شورده هم حکمت‌آمیز و تعلیمی هست و هم بسیار ظریف و به عنوان یک راوی مقتدر و توانا گویاست. البته در کنار قطعاتی که عموماً به شکل مناظره است، پروین اعتصامی مثنوی‌های کم نظیری هم گفته. در برنامه امروز یکی از مثنوی‌های او رو که شکل روایی داره و قصه قشنگی رو تعریف میکنه و البته مثل همیشه حکمت والایی هم از این قصه برداشت میشه، انتخاب کردم به نام گره‌گشایی. امیدوارم که روایتی که در این مثنوی گفته شده مثل بنده و همکارانم به جان شما نیز بنشینه. پیرمردی مفلس و برگشته بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. این دوا می‌خواستی آن یک پزشک، این غذایش آه بودی آن سرشک. این عسل می‌خواست آن یک شوربا، این لحافش پاره بود آن یک قبا. روزها می رفت بر بازار و کوی، نان طلب می کرد و می برد آبروی. دست بر هر خود پرستی می گشود، تا پشیزی بر پشیزی می فزود. هر امیری را روان می شد ز پی، تا مگر پیراهنی بخشد به وی. شب به سوی خانه می آمد زبون، قالب از نیرو تهی دل پرز خون. روز سائل بود و شب بیمار دار، روز از مردم شب از خود شرمسار. صبحگاهی رفت و از اهل کرم، کس ندادش نه پشیز و نه درم. از دری می رفت حیران بر دری، رهنورد اما نه پایی نه سری. ناشمرده برزن و کویی نماند، دیگرش پای تکاپویی نماند. درهمی در دست و در دامن نداشت، ساز و برگ خانه برگشتن نداشت. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. زد گره در دامن آن گندم فقیر، شد روان و گفت که ای حی قدیر، گر تو پیش آری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره کایام بست. چون کنم یارب در این فصل شتا، من علیل و کودکانم ناشتا. می خرید این گندم ار یک جای کس، هم عسل زان می خریدم هم عدس. آن عدس در شوربا می ریختم، وان عسل با آب می آمیختم. درد اگر باشد یکی، دارو یکیست، جان فدای آن که درد او یکیست. بس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشا ای جلیل. این دعا می کرد و می پیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه. دید گفتارش فساد انگیخته، وان گره بکشوده گندم ریخته. بانگ برزد که ای خدای دادگر، چون تو دانایی نمیداند مگر. سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. این چه کار است ای خدای شهر و ده، فرقها بود این گره را زان گره. چون نمیبیند چو تو بیننده‌ای، کین گره را برگشاید بنده ای. تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار را. هر چه در غربال دیدی بیختی، هم عسل هم شوربا را ریختی. من تو را کی گفتم ای یار عزیز، کین گره بگشای و گندم را بریز. ابلهی کردم که گفتم ای خدای، گر توانی این گره را برگشای. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بکشودنت دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشودی و آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی کس تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هر چه فرمان است خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. گر کسی را از تو دردی شد نصیب، هم سرانجامش تو گردیدی طبیب. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست و مهمان تو بود. رزق زان معنی ندادندم خسان، تا تو را دانم پناه بی کسان. ناتوانی زان دهی بر تندرست، تا بداند کانچه دارد زان توست. زان به درها بردی این درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را. اندر این پستی قضایم زان فکند، تا تو را جویم تو را خوانم بلند. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. بر در دونان چو افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدای. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشته‌ام بردی که تا گوهر دهی. در تو پروین نیست فکر و عقل و گوش، ورنه دیگ حق نمی افتد ز جوش. خب، روایت شیرین گره‌گشای رو از خانم پروین اعتصامی براتون خوندم. یک روایت جذاب، مثل همه روایت ها قصه گو، با شخصیت پردازی خیلی خوب و گفتگوهای درست. آدم رو به یاد آن مثنوی موسی و شبان، بخش برجسته ای از مثنوی معنوی میندازه، بخشی که این پیرمرد مفلس برگشته بخت به تعبیر خود پروین اشتباه میکنه. گرهی که از دامنش باز میشه و گندم ها میریزه با لحنی کفرآمیز به خدا شماتت میکنه و پشیمان میشه از این که از خدا خواسته که گره زندگیشو باز کنه. لحن این پیرمرد بینوا خیلی شبیه لحن عامیانه اون شبان هست که با خداوند سخن میگفت، اگرچه اینجا پرخاش و کفر است و اونجا عاشقانگی بی‌پروای عامیانه است که به جای خودش به اون هم خواهیم پرداخت. و نکته حکمت‌آمیزی که پروین اعتصامی عزیز از این روایت به ما عرضه می‌کنه اینکه هیچ وقت دیگ حق از جوش نمی‌افته، همیشه کرم خدا هست، سخاوت خدا هست. ما ایم که گاهی متوجه این حکمت نمی‌شیم، غلط می‌گیریم و اشتباه می‌کنیم و مسیری دیگر می رویم، و چقدر خوبه که خداوند ما رو از اون مسیر هم برمی‌داره. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مغتنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
شبتون بخیر. ساعت 21:15 است. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. در ادامه برنامه ها شبهای فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین.
چقدر اصولدانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
بهمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
شب‌های فرهنگ
ای مردم، ای آوازهای منتشر در باد، من هم شما را دوست دارم، هر چه بادا باد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما. امیدواریم که تا آخر برنامه با این شبکه و با این برنامه همراه باشید. اما امشب میخواییم راجع به شعر معاصر حرف بزنیم و مهمانان خوب و کارشناسان خوبی هم دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. مهربانا مهربانی خوشتر است، با رفیقان همزبانی خوشتر است.
شعر فارسی که با بوی جوی مولیان آیت همی اوج گرفته بود و تا چون پرنده نیلگون بر روی پوشد مرغزار حروله کرده بود، در قرن هفتم و هشتم در کوی عارفان رحل اقامت افکند و زمزمه کرد که عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. اما این سرخوشی شاعرانه و سرمستی عارفانه خیلی طول نکشید و شعر هسته و پیوسته خود را به عصر مشروطیت رساند. با شروع مشروطیت، شاعران در پی مضمونی دیگر و ملاک‌های زیبایی شناسانه متفاوت تری بودند، چرا که می‌خواستند شعر دیگرگونه‌ای بسرایند. شاعران این عصر انقلاب مشروطه را با انقلاب فرانسه مقایسه می‌کردند و به دنبال ژان ژاک روسو، شاتو بریان، ویکتور هوگو و لامارتین ایرانی از نوع مشروطه خواهش بودند. از این رو اولین قدم‌های تغییر توسط افرادی مثل تقی رفعت، ابوالقاسم لاهوتی، شمس کسمایی و از همه مهمتر نیما یوشیج برداشته شد و این روند ادامه یافت تا رسید به شاملو، اخوان، فرخزاد، سپهری و دیگرانی که داعیه معاصر بودن و نوگرایی داشتند. با انقلاب اسلامی ایران و رواج اندیشه اسلامی و انقلابی، شاعران با الهام گرفتن از این انقلاب و نظریه‌های مرتبط با آن و با استفاده از تجربه شعری پیشینیان قدم‌های اثرگذارتری برداشتند. شاعرانی مثل محمد سعید میرزایی، فاضل نظری، مهدی فرجی، محمد مهدی سیار به سرودن غزل‌های نئوکلاسیک روی آوردند و در این زمینه اسم و رسمی پیدا کردند. شعر امروز از نظر زبانی شعری سهل و ممتنع است، با مضمون‌یابی های دقیق که عمیق ترین مفاهیم را با زبانی زبده به مخاطب خودش ارائه می کند. شاعرانی مثل قیصر امینپور، عبدالجبار کاکایی، علیرضا قزوه، امیری اسفندقه و چندین شاعر دیگر از این جمله اند. در حوزه شعر سپید نیز افرادی مثل سید حسن حسینی، علی محمد مؤدب، موسوی گرمارودی و خیلی های دیگر آثاری موفق و مخاطب پسند خلق کرده و می کنند. به هر حال شعر امروز با زبانی چالاک و مخاطب پسند و با مضامینی عمیق و برخواسته از فرهنگ و باورهای مردم و در قالب‌های نو و کلاسیک به حیات پربار خودش ادامه می دهد و شاعرانی بزرگ در این حوزه طبع آزمایی می کنند.
قرارمان این هست که امشب در ارتباط با شعر معاصر یا درباره شعر معاصر صحبت بکنیم. برای اینکه صحبتمان گرمتر بشه و از استادان بیشتری استفاده بکنیم، دو استاد و کارشناس محترم در استودیو داریم که جناب آقای دکتر روزبه عزیز از دانشگاه لرستان، شاعر و محقق بزرگوار. آقای دکتر خیلی خیلی خوش اومدید. سلام و عرض ادب و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز، استاد گرامی جناب آقای دکتر ضیایی. امیدوارم شب شعر خوب و آفتابی داشته باشه
انشاءالله. و جناب آقای دکتر وحید ضیایی که مدرس دانشگاه، محقق و شاعر. آقای دکتر شما هم سلام عرض ادب و خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، جناب آقای دکتر کرامی عزیز، جناب آقای روزبه سلام و درود دارم خدمتتون و امیدوارم بحث شعر داغ معاصر امروز بحث شیوایی باشه که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم
انشاءالله.
شب‌های فرهنگ. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
خب آقای دکتر از شما شروع بکنیم. اصلا ما چیزی به عنوان شعر معاصر داریم؟ ما را در ادامه سوال خواهیم کرد که اگه داریم مؤلفه هاش و شاخصه هاش چیه؟
اگر ما زمان معاصر داریم، خب شعر معاصر هم داریم، داستان معاصر هم داریم، فیلم معاصر هم داریم.
یعنی هر چی در عصر سروده بشه میشه معاصر؟
ببینید چنانچه خصلت های معاصرت داشته باشه، ویژگی های امروزی داشته باشه، مؤلفه های متناسب با تاریخ، جامعه و فرهنگ امروز داشته باشه، این ادبیات معاصره، شعر معاصره. ببینید به لحاظ علمی یک مقطع زمانی به این طرف رو معاصر مینامیم. حالا در عرف دانشگاه ها از عصر مشروطیت و تجدد ادبی رو آغاز شعر معاصر میدانند، بیشتر در نهله های روشنفکری و امروزی تر نیما به این سو رو آغاز شعر معاصر دانستند. و این هم شعر معاصر، شعری که
فرمایش شما این دکتر دو تا فرمایش بود، یکی این که از انقلاب مشروطیت به این طرف، یعنی عصر حاله، یه عده که طرفدار شعر نو و نیمایی و سپید و اینها هستن میگن از نیما به این طرف معاصره، در نتیجه این معاصر میمونیم که یعنی زمان ملاک معاصر بودنه یا فرم و محتوا؟
دقیقا همین مفهوم معاصر بودن مفهومی شناوره. توجه فرمودید این که ما بگیم عصر ما، عصر امروز از چه مقطع زمانی، با چه معیارهایی، با چه ملاکهایی، نقطه آغاز رو کجا بدانیم. ولی به هر حال در یک جمع‌بندی کلی که بتونیم پاسخی نسبتاً علمی و اقناگر بدیم به این نکته، اینه که شعر معاصر شعریه که برخواسته از ضربان‌های جامعه معاصر باشه. شاعر معاصر شاعریه که نگاهش، تجارب حسیش، ادراکاتش و به تبع اون نحوه بیانش، تماشای شاعرانش، مبانی زیبا شناختیش امروزی باشه، برگرفته از ضرب و ضربانهای گفتمانهای مسلط عصر امروز و روزانه ها و روزمره های امروز باشه.
بسیار آیه دکتر ضیایی عزیز، نظر شما رو میخواستم بدونم در ارتباط با این سوالاتی که داشتم.
خوش میکنم آیه دکتر کرامی. اگر از رودکی، قبل از رودکی، آغاز نوعی از روایت‌های شاعرانی هجایی در پهلویات ایرانی بدانیم، یعنی نوعی از شعر که در امثال درخت آسوریک ما نمونه هایش رو داریم، شعر هجایی، نوع خاصی از دو بیتی هایی داریم،
از ختلان آمزه یا
بله، 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 از اونجا اگر آغاز کنیم، یعنی نمونه های مکتوب شعر در ایران پیش از اسلام و اوایل ورود اسلام به ایران، بعد از رودکی آغاز کنیم، بنابر خصیصه هایی مثل وزن، مثل قافیه، مثل نظام عروضی که بر شعر ما برحال با شعر ما پیوند میخورد، از عرب ها میگیریم، با شعر ما پیوند میخورد و دوره های خاص فکری رو طی میکند تا به مشروطه برسیم. این دو مرحله، از مشروطه به واسطه تغییر محتوا و حتی قالبی که قالب‌های نوعی که ما از مشروطه به بعد امکان و آزمایشش رو به واسطه هم انانی سیاست و ادبیات از دوره مشروطه تجربه کردیم تا بیاییم به نیما و بعد از او برسیم،
که میگن این تحت تاثیر جریان جمعه بوده و اصیل فرانسه.
اگر این به قول تعبیری است که میفرمایند، اما من احساس میکنم که تاریخ و جبر تاریخی ما رو به اون نقطه‌ای رسون که مشروطه در این مملکت اتفاق بیفتد و از مشروطه باز هم به انقلاب اسلامی 57 ما میرسیم و به نظر من باز از انقلاب 57 به بعد رو باید تحت عنوان شعر امروز مطرح کرد و شعر امروز و شعر معاصر رو از هم جدا دونست، چون شعر امروز شعری که الان اتفاق میفته، 4 دهه‌ای که در سپید سرایی و حتی در غزل ها و غالب های کلاسیک اتفاقات خاصی افتاده، اما شعری که احساس میکنم مد نظر شماست شعر بعد از دوره مشروط است، شعری که با ایرج به عنوان شیکترین اون شعر اشاره میکنم به بهاری که میگه عارف و عشقی عوام، شعری ایرج شیک بود، یعنی در مقابل عشقی و عارف شعر ایرج رو هم از لحاظ غالب هم از لحاظ محتوا شعر شیک و روزآمدی معرف میکند. و از اون به بعد ما شعر معاصر رو داریم. من فقط این نکته رو از اون
شعر معاصر رو با شعر امروز بنا به فرمایش شما این 40 سال مترادف میدونید یا متفاوت؟
متفاوت میدونم، چون دوره مشروطه ما هنوز خدایگانی وزن و قافیه رو در شعر داریم، اما به هر حال ما در 40 سال یا 50 سال اخیر ما این دو عنصر اصلی رو از شعر حذف میکنیم.
ولی ما قله های شعر در دهه 40 و 50 دقیقا اونهایی هستن که اصلا در قالب کلاسیک نیستن، آدم هایی هستن که اینها با سپید میگن، نیمایی میگن.
عرض کردم خدمتون، ببینید من عرض میکنم در این 50 سال اخیر، یعنی از به وجود آمدن نهلهی که وزن و قافیه رو کنار گذاشت، حالا از نیما بخوایم بگیم، حالا چون نیما عمرش بسیار کم بود نرسید که جا بیفته
این بچه رو بزرگ کنه.
بله بزرگ کنه. این بچه بلا فاصله مثل اون بچه یتیم افتاد تو کوچه و خیابون، خودش رشد کرد، خودش حرکتش رو آغاز کرد و اون دوره کودکی به نظر شخص من البته دوره کودکیش رو نگذروند و الان در دوره نوجوانی و جوانیش وجود داریم.
شب‌های فرهنگ، شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شاعر معاصر چه مؤلفه‌هایی داره، چه دغدغه‌هایی داره؟ آیا همون دغدغه های فلسفی و دغدغه های عاشقانه و عرفانی و این هاست؟ چون بعضی ها میگن نه، ببین وقتی ما بحث شعر معاصر میکنیم دیگه اون دغدغه های فلسفی عرفانی کناره، دغدغه های سیاسی روز، دغدغه های اجتماعی روز، دغدغه های فردی روز مهمه. یعنی شاعر در روز زندگی میکنه، دغدغه امروز رو داره، دغدغه عرفان رو کمتر داره، دغدغه نمیدونم فلسفه رو کمتر داره. نظر شما چیه؟
این به دلیل اجتماعی شدن شعر هست، به خصوص از عصر مشروطیت که شعر به سمت زندگی و جامعه آمد و تماس مستقیمی پیدا کرد با رخدادهای اجتماعی سیاسی، باعث شد که شاعر از اون کلی بافی قدیم بیاد به سمت جزئی نگری شاعرانه، یعنی به نوعی جزئی نگری در بافت جامعه، رخدادهای اجتماعی، آدمها، مناسبات، روابط، همه اینها. اما در یک منظر کلی شعر معاصر یا شعر امروز، هر چه اسمشو بگذاریم، برایند نوعی جهانبینی تازه است، جهانبینی مدرنه که در مقابل جهانبینی سنتی قرار میگیره. بسیاری از مؤلفه های ادبیات امروز برگرفته از همون مؤلفه های جهانبینی مدرن، عقلانیت، الهیات نو، علمانیت، پوزیتیویسم، توجه فرمودید، نگاه متفاوت به مقوله معنا، یعنی در مقابل